بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. آرزو میکنم که ساعات، روزها و ایام بسیار خوبی رو بگذرونین و فرصت داشته باشید بیننده برنامه کنکاش باشید. قبل از شروع برنامه امشب خدمتون عرض کنم که پریشب جشن سالگرد افتتاح شبکه جام جم در تهران برگزار شد که از شبکه‌های مختلف جام جم هم پخش شد و شما حتما دیدید برنامه رو. اما نکته‌ای که به این برنامه مربوط میشه این است که مسئول کارشناس برنامه ما جناب آقای دکتر عباسی در این مراسم به عنوان بهترین مسئول کارشناسی که در برنامه‌های شبکه جام جم با بینندگان در ارتباط و تعامل است انتخاب شد و از زحمات و تلاش‌های ایشون قدردانی شد. من علتی که مسئله رو مطرح کردم این بود که این انتخاب و بقیه انتخاب‌هایی که در این مراسم صورت گرفته بود بر اساس نظر و تماس شما بینندگان بود و به همین جهت لازم بود که از توجه شما به این برنامه، از تماسی که با مسئولان شبکه جام جم گرفتید و ابراز احساساتی که نسبت به آقای دکتر عباسی داشتید و ایشون این موقعیت رو در این انتخاب به دست آوردن قدردانی و تشکر بکنم و آرزو کنم که این فرصت به ما همچنان داده بشه که بتونیم با برنامه کنکاش بیشتر و بیشتر در ارتباط با شما باشیم. و اما بحث برنامه امروز، در هفته گذشته مقامات آمریکایی در یک اقدام بسیار شدید گروه زیادی از ایرانیان مقیم آمریکا را در کنار عده‌ای از اتباع سوریه، عراق و لیبی دستگیر کردند که صورت مسئله ظاهراً ثبت نام مهاجرانی بود که به اطلاعیه اداره مهاجرت توجه نکرده بودند. اما اقدامات بعدی، یعنی در دستگیری، نگهداری اونها در زندان‌های رعب‌آور، برخوردهای تند و بسیاری مسائل، سوالات زیادی رو به وجود آورد که این اقدام بدوی از طرف مقاماتی در کشوری که خودشون رو یک جامعه باز تعریف کردند و صاحب این جامعه باز می‌دونند چرا و به چه علت صورت میگیره؟ اقدام مقامات اداره مهاجرت آمریکا چه در بین ایرانیان در آمریکا، چه در بین ایرانیان در بقیه کشورها و چه در بین ایرانیان در داخل کشور از جمله مسئولان مختلف واکنش‌های گوناگون به وجود آورد. اما ما در این برنامه راجع به علل و چرایی و چگونگی وقوع این حادثه و دورنمای اون می‌خوایم صحبت بکنیم که در ابتدا خواهش می‌کنم از تمام ایرانیانی که در این حادثه به نوعی درگیر شدن در آمریکا، به عبارتی دستگیر شدن، به زندان رفتن یا بستگانشون دچار این مشکل شدن و هنوز در زندان هستن، درخواست میکنم اگر مایل هستن با برنامه ما تماس بگیرید، با همین برنامه که شماره تلفن تا چند لحظه دیگه خدمتون اعلام میشه، در مورد چگونگی وقوع این حادثه، علت‌ها و تحلیلی که دارن، اطلاعاتی در اختیار ما و بقیه بینندگان قرار بدن، به خصوص بیرندگانی که در امریکا نیستن، در کشورهای دیگر هستن و اطلاعات دست اول میتونه تصویر رو برای ما روشن تر بکنه. خود ما هم سعی خواهیم کرد با کسانی تماس بگیریم، اما با برنامه ما در ارتباط باشید. تا چند لحظه دیگه در خدمت جناب آقای دکتر عباسی بحث رو آغاز میکنیم. میهمان برنامه جناب آقای دکتر عباسی، استاد محترم دانشگاه، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیست که من از حضورشون تشکر میکنم و خیلی سریع خدمتون تبریک هم میگم به خاطر انتخابی که صورت گرفت. آقای دکتر عباسی، من بدون هیچ مقدمه و مطلب دیگه باید این سوال مطرح کنم که چرا و به چه علت دولت آمریکا دست به چنین اقدامی زده، محدود کردن اتباع ایرانی و اصولا اتباع کشورهای اسلامی در آمریکا چه معنایی داره؟
بله، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین همکاران گرامی شما و بینندگان عزیز برنامه. خب از یک صبح خیلی سرد در تهران و هموطنهای خیلی خوبمون در اروپا و آمریکا سلام عرض میکنم، امیدوارم که شب خیلی خوبی رو آغاز کرده باشن. بله طبیعتاً حق هر کشوری است که نظر به قوانین و مقررات داخلی خودش، در واقع اون مسائلی که در داخل خودش داره، اون چارچوب‌ها و خط قرمزها و حیطه‌های امنیتی خودش رو و انضباط عمومی خودش رو اعمال کنه در مورد هر فرد و شهروند خارجی که اونجا حضور داره. این حق طبیعی هر کشوری است، طبیعتاً هر شهروندی هم در هر کجا حاضر شد باید اون قوانین و مقررات اونجا رو تبعیت کنه و به اون چارچوب‌ها گردن بنهه. ولی نکته مهم اینجاست که در طول سالهای گذشته در کشور آمریکا متاسفانه برخوردهای خیلی زیادی و پراکنده‌ای با اتباع بعضن کشورهای اسلامی شده. ما متاسفانه در ورودی فرودگاه ها میبینیم که برخوردهای خیلی زیادی میشه، به قل و زنجیر کشیده میشن بعضی از افرادی که از کشورهای مختلف میرن، به خصوص حالا بعضی از هموطنهای ما. و در کلیت قضیه ما میبینیم که هر از گاهی یک موارد اینچنینی صورت میگیره. بالاخره بعد از واقعه 11 سپتامبر و اون معین شدن اون شکنندگی های امنیتی ایالات متحده، یک مقدار فضای داخلی جامعه آمریکا از نسبت به قبل بیشتر بسته شد. توجیهات هم توجیهات مقابله با اقدامات تروریستی و در واقع ترتیبات امنیتی بود ظاهر قضیه، ولی واقع امر اینه که در واقع نظر به این مسئله، سناریو بعدی غیر از این بحث حق و حقوق رسمی هر کشور که اگر کسی در واقع خطایی کرد باید باش برخورد بشه، اما این افراد خطایی نکرده بودن. عمدتا اون اطلاعاتی که ما داریم حاکی از این هست که شواهد و مدارکی که در دست هست این که این افراد در واقع منتظر بودن مسائلشون حل بشه، کارهای اداریشون صورت گرفته بود، عمدتا با وکیلشون اونجا حاضر شدن. لذا نکته حائز اهمیت اینه که ما ببینیم دلیل بعدی چیست. عمده سناریویی که رقم میخوره از دید کارشناسان این هست که چون آمریکا در درون جهان اسلام در حال عملیات نظامی گسترده است و اشغال موضعی تک تک کشورهای جهان اسلام رو در دستور کار داره، تغییر ساختار رژیم‌های اینها، برهم زدن در واقع اون ساخت قبلی و همونطوری که خب میدونید نگاه کردن به حوزه‌های نفتی مختلف در این کشورها، مثلا عراق رو که طبیعی است که دنبال می‌کنه ذخایر ارزی این کشور، ذخایر نفتی این کشور رو بر چاهاش دست داشته باشه و اونجا رو تحت سیطره خودش داشته باشه، کشور سودان، کشور لیبی، کشور سوریه، ایران و غیره. خب چگونه است که در واقع توی چنین شرایطی فقط اتباع کشورهای اسلامی، ببینید تو این فرایند چرا به قول معروف بیشتر افرادی که از کشورهای اسلامی هستن، طبیعتاً از الان این فشار رو داره وارد میکنه. این تحلیل جدی است، حتی خود ناظران غربی هم بعضن توی نشریات مختلف در اروپا به این اشاره کرده بودن که به دلیل اینکه آمریکا در آینده فشار جدی رو میخواد بر بعضی از کشورهای اسلامی بیاره، مثلا در عراق میخواد دست به عملیات نظامی بزنه و به ترتیب ممکنه بعداً سراغ سوریه بره، بخواد نمیدونم سراغ سودان بره، سراغ لیبی بره، سراغ ایران بیاد، این وضعیت وجود داره که از این لحظه بعد خودش رو آماده کنه، این افراد رو کنترل بیشتر کنه، یک مقدار آزار و اذیت ها رو به یک سطحی برسونه. این افرادی که در واقع مشخصاتشون ثبت شده به یک نسبت، کسانی که حالا نسبت سن 16 سال به بالا رو اداره مهاجرت آمریکا اعلام کرده بود، این موارد به یک سطحی برسه که اگر روند فشار در این منطقه بیشتر شد، این نیرو و این پتانسیلی که اونجا حضور داره در نسبت به شرایط خاص جامعه آمریکا دست به اقدامی نزنه. البته من واقعا شرمنده یک چنین زاویه نگاهی از سوی مسئولین امنیتی آمریکا هستم. بالاخره این اقلیت بسیار بزرگ ایرانی که اونجا حضور دارن در آنچه که 11 سپتامبر نامیده شد یک میلیمتر نقش و دخالت نداشتن
در مجموعه حوادث 11 سپتامبر و قبل و بعدش، حتی هیچ ایرانی دیده نشد.
بله.
که ایرانیانی هم قربانی شده.
بله بله، ولی این نکته رو ما باید در نظر بگیریم، در یک چنین شرایطی که هموطنای ما از نظر وضعیت پرداخت مالیات عوارض، از نظر حسن شهروندی، از نظر سطح بالای تحصیلات، از نظر ثروتی که بین 400 تا 650 میلیارد دلار برآورد میشه، ثروت و سرمایه گذاری و کارکرد ایرانی ها در اونجا، تمام اینها حسن شهروندی این هموطنان ما رو نشون میده و این در واقع بسیار رفتار نامناسبی بود که صورت گرفت. حالا قرار دادن ایران در کنار کشورهایی که حالا به نوعی فرض کنید اون واقع 11 سپتامبر رو رقم زدن و از اون به بعد هم این مسئله رو ادامه دادن. پس سناریوی عمده‌ای که محتمل هست بعد از این مسئله که حق هر کشوری است که چنین اتفاقاتی تو کشورش میفته فضا رو در واقع یک مقداری تلطیف کنه و برخوردی رو هم حالا صورت بده با کسانی که مظنون هستن، اما واقع امر اینه که این حکایت از این میکنه که احتمالاً باز در آینده آمریکا فشار جدی‌تری بر بعضی از مناطق میخواد بیاره و نگران این هست که فرض کنید وقتی در عراق عملیات صورت میگیره عراقی‌های اونجا واکنش نشون بدن، وقتی در سودان یا در کشور لیبی یا در سوریه دست به اقداماتی میزنه شهروندان اون کشورها دست به اقداماتی بزنن، و به دلیل اینکه اینها همه مسلمان هستن، همگرایی دارن، در واقع با سایر کشورهای حوزه جهان اسلام هم چنین نگرانی رو در واقع میشه برتافت که این اقدام داره صورت میگیره. ولی یک فضای همونطوری که قبلا هم اشاره کردیم توی برنامه، مکارتیزم دورانی که این در دهه 50 میلادی و مکارتیزم حاکم شد و فضای جامعه آمریکا در مواجهه با آنچه که خطر سرخا و کمونیستا در فضای داخلی آمریکا نامیده میشد بسته شد، فضای یک جامعه لیبرالی که مهمترین مؤلفه‌اش مسئله تولرانس یا تسامح و تساهل هست، یعنی آرام دیدن همه چیز، به اصطلاح برخورد مناسب داشتن، تحمل کردن طرف مقابل، و اینکه یک جامعه یک کثرت‌گراست آمریکا. آمریکا یک جامعه پلورالیستیک هست و در اونجا اقوام و قومیت‌های مختلف، مهاجرین از کشورهای مختلف کنار هم قرار دارن. حسن شهروندی این افرادی که هیچ کدام ریشه عمیقی ندارن، انگلوساکسون‌های داخل خاک آمریکا بیشتر از 300 سال نیست که اونجا هستن، لذا هیچ کس ریشه دار نیست و همه در واقع از جای مختلف آمدن. اینها حکایت از این می‌کنه که در واقع اون سطح نازل شدن وضعیت امنیتی آمریکا، که البته من باز فکر میکنم این برهم زدن احساس روانی مردم آمریکاست.
بله.
چون اگر قرار بر این باشه که ما به ازای 4 تا نامه‌ای که به صورت پست ارسال میشه توسط یک فرد آمریکایی تمام 260-70 میلیون آمریکایی رو ناامن در واقع در یک فضای ناامن به سر ببرن در اثر کارکرد رسانه‌هاشون، و اینکه 4 تا هواپیمای سمپاشی رو بگن آقا اینجا 4 تا مثلا عرب عربستانی آموزش دیدن، احتمالاً قراره به قول معروف اینجا گازهای شیمیایی رو پخش کنن، نمیدونم اقدامات تروریستی تو فرودگاه‌ها بالا میره، اینقدر مدام ضربه روانی به یک ملت وارد کردن و یک ملت رو برای اینکه توجیه بشود اقداماتی که میخوان در سایر نقاط دنیا انجام بدن، برای اینکه اون افکار عمومی رو با خودشون همراه کنن، تا این سطح فشار روانی بر این مردم میارن، طبیعی است که در واقع در دراز مدت تبعات روانی این مسئله بیشتر برای خود آمریکا خواهد بود. و من تعجب می‌کنم
اولا تعداد آمریکایی‌هایی که در یکی دو سال اخیر دست به اقدامات تروریستی زدن خیلی بیشتر از بقیه ملت‌ها بوده، دیگر هیچ ایرانی در یکی دو سال اخیر هیچ اقدامی در اونجا صورت نداده که خلاف قانون و موازین اونجا باشه. سوم، به فرمایش شما آمریکا میخواد ایجاد رعب و وحشتی بکنه پیشاپیش که هزینه اقدامات احتمالی رو برای عواملی که در اونجا ممکنه دست به اقداماتی بزنن در آینده بسیار بالا ببره. اما همه میدونن که درصد ایرانیانی که در آمریکا از سطح تحصیلات، سطح فعالیت اجتماعی، موقعیت‌های تجاری و بازرگانی و فعالیت‌های مختلف برخوردار هستن کم نیست. در بین ایرانیان ما کسانی رو داریم که جزء چهره‌های ماندگار تاریخ هنر ما هستن، تاریخ هنر ایران و بشر، کسانی که سرنوشتشون با سرنوشت تاریخ بشر داره رقم زده میشه، از جمله استاد محمود فرشیان که نامی آشنا و چهره آشناست برای همه ایرانیان و همه هنر دوستان، مردی که آثار هنری اون امروز مورد توجه بزرگترین مجامع هنری و نقادان و کارشناسان جهانی است و قطعاً نام و یاد او از ماندگارترین نام‌ها و یادها در تاریخ هنر معاصر ما خواهد بود. استاد فرشیان در آمریکاست و ایشون از نزدیک میتونه اظهار نظر بکنه در مورد این واقعه که ما یه نظری هم از داخل آمریکا داشته باشیم. استاد فرشیان سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم قربان، همیشه سلامت و تندرست باشین انشالله.
خیلی متشکر، شب شما بخیر. من خیلی خوشحالم که صدای شما رو میشنوم. چند ماه پیش در خدمتتون رسیدیم، اما حالا به این مناسبت راجع به این حادثه‌ای که رخ داده صحبت می‌کردیم، واکنشی که دولت آمریکا در قبال ایرانیان مقیم این کشور نشون داد و حوادث. جناب علی بفرمایید که چه بوده از ماجرا، تحلیلتون چیه، فکر می‌کنید که چه شد این
اقدام؟ به حضور محترمتون، من به خاطر مشغله زیادی که در کار هنرم دارم و شب و روز به کار هنر مشغولم، کمتر به تلویزیون ها نگاه میکنم یا به رادیویی گوش میدم، مگر اینکه چند برنامه خیلی مختصر، از جمله بهترین و عالی ترین است واقعا برنامه آقای دکتر عباسیه، که چقدر این برنامه آموزنده و چقدر تحلیلگرانه و چقدر جامع و کامل و بی‌طرفانه.
خیلی متشکرم.
من واقعا خواهش میکنم از جامعه جمع که این برنامه رو مرد یعنی مستدام بدارن و بیشتر برنامه آقای دکتر عباسی واقعا انجام بشه، بو این که احتمالا ایشون مسئله زیادی دارن. از طرف دیگه من دارم برای کتاب جلد سوم خودم که انشالله در سطح والای جهانی خواهد بود و کتاب نمونه میشه، به خود مشغول هستم سخت، ولی این خبر دردناک و بسیار تأسف انگیز رو شنیدم که برای هموطنان عزیزم اتفاق افتاده. جای خیلی تأسف و تعلمه و واقعا اندوه برای هر ایرانی و غیر ایرانی که هر کسی این خبر رو شنیده ناراحت و متأسف شده، در هر لباس و در هر عقیده و در هر سیاره و حالتی که هست. ایرانی ها در طول تاریخ ثابت کردن که ملتی شریف و نجیب و معصوم و فرهنگ پرور و تاریخ دادن. خدمات عظیمی رو که واقعا ایرانی ها انجام دادن به تمدن و فرهنگ بشریت و ایران و ایرانی رو در بالاترین مقام افتخار آفرینی جهانی قرار داده. البته در تاریخ هنر من نمیخوام وارد بشم، نزدیک به 10,000 سال تاریخ ما تاریخ مدون نقاشی داریم که در خود ایران هست و اینا اگه تجزیه و تحلیل بشه و تحقیق بشه ببینیم که در خود ایران تاریخ هنر نقاشی تا نزدیک 10,000 سال میرسه و هنرهای بعدی و بعدی که همطور همش در موزه های جهان واقعا موجب افتخار ایرانه. و در همین زمان هم ایرانی ها خوشبختانه در هر کجایی که دنیا هستند، در زمره موفق‌ترین، کارآمدترین و شریف‌ترین افراد هر ایرانی در هر کشوری زندگی می‌کنند. خوشبختانه در تمام مشکلات و ناهنجاری‌ها و خرابکاری‌هایی که انجام شده و اتفاق افتاده، نام هیچ ایرانی وجود نداره. نام هیچ ایرانی پاک نهادی رو ما نمی‌بینیم که مشکل آفرینی کرده باشند. انشالله که این نوع اعمال نه برای ایرانی ها، برای هیچ یک از افراد ملت های دیگر هم اتفاق نیفته و اگر دولت ها با هم کدورت و اختلافی دارن از طریق مسالمت آمیز رفع اختلاف بشه و به کیان و حرمت هیچ یک از افراد انسانی و بشری که واقعا در دنیا زندگی میکنن حرمتشون محفوظ بمونه و از اهانت به دور و مسئول باشن.
خیلی متشکرم استاد فرشیان، استاد محمود فرشیان، نام و چهره ماندگار تاریخ.
بهترین آرزوها رو دارم و موفقیت و سرافرازی برای همه مردم دنیا و به خصوص هموطنان عزیزم دارم.
خیلی متشکرم استاد محمود فرشیان، نام و چهره ماندگار تاریخ هنر معاصر. خیلی ممنون از ارتباطی که داشتیم و اظهار نظری که کردید. شب شما بخیر. من خدمت بینندگان عرض کنم زبان یک هنرمند بزرگ در مقیاس جهانی قطعا همین است که گفتند و این نگرانی که در این هنرمند مشاهده میشه ناشی از عمق وخامت برخورد مقامات آمریکایی با جامعه ایرانی است. آیا مردان و زنان ایرانی از قبیل این استاد در اون جامعه امنیت اون جامعه رو به خطر انداختن؟ این قابل توجیه نیست جناب آقای دکتر عباسی. حالا صحبت‌های آقای فرشیان، استاد فرشیان رو شنیدیم. من سوالم این است که جامعه آمریکا که ادعا می‌کند از پیشرفته‌ترین تجهیزات، فناوری، دانش امنیتی، نظارت، کنترل فردی و اجتماعی و سازمانی همه مردم برخوردار است و مور از ماست به اصطلاح می‌کشد، آیا این جامعه که خودش رو جامعه باز می‌داند به گفته کارل پوپر، آیا اونقدر شکننده شده که در مقابل این گونه تهدیداتی که اصلا توجیه هنوز نداره، هنوز تشریح نشده، آسیب پذیر شده؟
من هم تشکر میکنم از استاد بزرگوار جناب آقای فرشیان و امیدوارم ایشون همیشه سالم و سلامت باشن. روحی که به فرهنگ ما در واقع دمیده میشه از طریق آثار هنری این بزرگواران، به ویژه مینیاتورهای بسیار زیبا معنوی و ماورایی ایشون که در عرصه هنر به نوعی ترانس مدرن یک نوع نگاه و مکتب ویژه ایست. امیدواریم که انشالله ایشون همیشه در هر کجای دنیا که هستن سالم و سلامت باشن. این افتخار بزرگیست برای ما که یک هموطنهای فرهیخته بزرگ این چنینی داریم که خب تعداد زیادشون از شناخته شده نیستن. نکته های از اهمیت این هست که این شکنندگی امنیت درصدش رو میتونیم بگذاریم به حساب مشکلاتی که وجود داره در وضعیت امروز که جامعه جهانی در اثر گسترش ارتباطات شکنندگی امنیت رو در درون هر ملتی میشه برتافت. حاکمیت ملی و مرزهای ملی در همه دنیا در حال رقیق شدن هست، متأثر از وضعیت جهانی شدن. ولی آنچه که باید توجه داشت اینه که این البته بهانه ای نیست که فشار رو ما در داخل هر ملتی ببینیم بر اتباع کشورهای خارجی وارد بشه. همونطوری که عرض کردم این شکنندگی امنیت در واقع نوعی فضاسازی روانی است که در آمریکا داره صورت میگیره برای اقداماتی که میخواد انجام بده و نظر به اون اقدامات پیشاپیش بعضی از شهروندان و بعضی از کشورها رو اونجا محدود میکنه.
یعنی شکنندگی وجود نداره یا وجود
چرا
داره؟
وجود داره. این وجود داره، بعضیش بخشش اجتناب ناپذیره. به دلیل اینکه به هر جهت امروز به دلیل وجود اینترنت، شبکه‌های ماهواره‌ای، این امکان وجود داره که از بیرون در واقع بشود وارد هر کشوری شد. از طریق اینترنت شما میتونید وارد هر کشوری بشید، مرزهای ملیش رو در بنوردید. سیاست از راه دور یا همون چیزی که بهش میگن تلکراسی امروز امکان تحقق داره. اقتصاد در واقع فرامرزی که ان جی او ها از بیرون ارتباط دارن با هم دیگه میتونه تاثیر بذاره روی اقتصاد ملی. پس این وضعیت چیزی که امنیت ملی نامیده میشد این رو شکننده میکنه. اما کشورها بعد برن به سمت داشتن امنیت بدون مرز، نه اینکه صرفا امنیت ملی رو وقتی برمیتابن نظر به اون حوزه کار رو اینگونه ببینن. اگر قرار شد داخل ایرانی، عراقی، سوری، لیبیایی، سودانی و غیره در داخل آمریکا محیط ناامن براشون به وجود بیاد، اینگونه نیست که این محدود به مرزهای آمریکا بشه. باید منتظر بود که در واقع این فضا در یک محیط دیگه هم به وجود بیاد. پس این بخشش اجتناب ناپذیره. اما میمونه اون بخش دوم مسئله که در واقع نکته حائز اهمیتی است. اونی که آمریکا همیشه عرض کردم که به دلیل مشکلات سرمایه اجتماعی، به دلیل مشکلات اقتصادی و موارد دیگه طبیعتاً آسیب پذیری های خودش رو بسیار بالا برده و آسیب پذیری هاش به قدری بالا رفته که در درون خودش یک نفر، یک تک تیرانداز، یک اسنایپرمن را میفته و تعدادی از افراد رو هدف قرار میده، قربانی میکنه، یک نوجوانی شیشلول میبنده میره تو مدرسه، معلم ها رو میکشه. این مشکلات اخلاقی است، طبیعتاً همه جا هم وجود داره. ولی در جامعه آمریکا که سطح فرهنگی بالاتری رو برای خودش قائل هست، یک جامعه بازتری است، طبیعتاً این وضعیت بیشتر ارزیابی میشه. ببینید وقتی قید جامعه باز میاد نسبت در مورد یک جامعه لیبرالی، یعنی آستانه تحمل اون جامعه بالاست. به دلیل داشتن مؤلفه تولرانس و تسامح و تساهل، این آستانه تحمل بالاست.
خیلی از تعامل‌ها و تضارب‌ها رو میتونه تحمل کنه.
چیزی که در یک جامعه بسته، یک جامعه که شدیداً ایدئولوژیک باشه، طبیعتاً چارچوب‌هاش خشک‌تر و بسته‌تر هست. لذا آستانه تحملش هم پایین‌تره. بعضی چیزها رو بر نمیتابه، بعضی برخوردها رو بر نمیتابه. ممکنه بیان رو بیاد محدودتر کنه چون خط قرمز رو عمیق‌تر می‌گذاره. ممکنه در واقع رفتار رو محدودتر کنه. اما جامعه باز جامعه ای است که میشود در اون در واقع خیلی از آزادی‌های مطرح شده لیبرالی رو ازش برخوردار بود، تحمل میشه از توسط هم نظام سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی حاکم بر اون جامعه، همین که در واقع از نظر امنیتی ظرفیتش بالاست. خب امنیت آمریکا یک امنیتی بود که هر خانومی که شو در واقع کابینت آشپزخونه‌اش رو باز می‌کرد میتونست اسلحه اونجا داشته باشه، کما اینکه الان هم این امکان وجود داره. هر آقای مدیری در اداره‌اش میتونست کشوی میزش رو باز کنه، اسلحه اونجا داشته باشه. فروشگاه‌های فروش اسلحه راحت در شهرهای آمریکا وجود داشته. پس یک جامعه‌ای که تفکرش این هست که اگر تمام مردم هم مسلح باشن، باز این پلیس آمریکاست که ظرفیتش بالاتره و در واقع میتونه جلوی این قضیه رو بگیره. برخلاف مثلا بعضی از کشورها که این آستانه تحمل رو ندارن، مثلا هیچ کس حق ندارد اسلحه داشته باشد و فقط پلیس اون کشور مجازه مثلا داشته باشه. پس ببینید توی مسائل امنیتی هم ایالات متحده حداقل از جنگ جهانی دوم تا قبل از واقع 11 سپتامبر معروف بود که در اونجا آستانه تحمل خیلی بالاست، جامعه کاملا بازه و میتونه تحمل کنه. اما از یک حدی جلوتر که میریم، این شکنندگی امنیت که بخشش اجتناب ناپذیر بود، بخشش هم متأثر از مسائل داخلی خود آمریکاست، میبینیم که متاسفانه بخشی از این فشارهایی که داره آورده میشه و فضای جامعه آمریکا روز به روز داره بسته تر میشه، یک شرایط مکارتیزم جدید داره به وجود میاد و آمریکا درست زمانی که همه دارن میرن به سمت داشتن سیستم‌های بدون مرز، وزارتخونه‌های بدون مرز و غیره، مثل وزارت سیاست بدون مرز، وزارت اقتصاد بدون مرز، سیستم امنیت بدون مرز، یک بار ما میبینیم ایالات متحده وزارت امنیت داخلی ایجاد میکنه، وزارت امنیت داخلی و امنیت خانگی، و این حکایت از این میکنه که نگاه آمریکا در داخل یک ایجاد یک جامعه بسته تر، در واقع متسلب تر، یک تسلب و بستگی بیشتری رو در آینده ما باید پس شاهد باشیم، نسبت به اینکه آمریکا وقتی میخواد جاهای دیگه کار میکنه، اقدامی میکنه، خطرش رو در داخل متوجه نشه. خب این خیلی مسئله نگران کننده است. نگران کننده از این جهت که این در واقع آمریکا هر کجا میخواد عمل کنه، باید آیا بگیم که شهروندان اون کشور و اون ملت اونجا حکم گروگان رو دارن که باید با اونها برخورد بشه؟ از این منظر و از این جهت یک مقداری وضعیت نگران کننده است. یه خط قرمزهایی رو آمریکا داره عبور میکنه، یعنی در واقع یک سقفی رو تعیین کرده.
خب
فضای
حالا
احساسی
چون...
رو بالا میبره.
ما چون مباحثمون عمدتا متوجه مبانی استراتژیک و دکترین های مختلف هست، باید جستجو کنیم ببینیم مبنای دکترینال این اقدام امریکا چیست و اصلا مقامات اداره مهاجرت بر اساس چه اصلی از اصول دکترین امنیتی و اجتماعی و سیاسیشون دارن این کار انجام میدن. چون مکارتیز دیدیم که در یه مقطعی حتی گریبان مرد بزرگی مثل چارلی چاپلین یا مردانی مثل جوزف لوزی رو هم گرفت. امروز هم اگر این حرکت ادامه پیدا بکنه، قطعا حد یقفی برای اون ما نمیتونیم فرض بکنیم. مبانی دکترینال این حرکت رو بفرمایید کدام است؟
خب این نکته خیلی مهمه. اساس و بنیان نگاه عرض کردم کرارن که مبتنی بر اون اصل حقوقی است که اصل بر عدم براءته، اصل بر براءته. تمام اون 267 میلیون افرادی که تو آمریکا دارن زندگی میکنن بری هستن از این که چیزی بهشون انتصاب پیدا کنه.
این بوده، اینه
بوده.
ولی خب وقتی که شما یک گروه عظیمی رو میگیرید مخدوش میکنه،
داره کاملا برمیگرده. یعنی در واقع اصل براءت اصلی است که قرار بر اینه که بگیم آقا افراد اعلام براءت میکنیم ازشون که جرمی در موردشون صدق کنه، مگر خلافش ثابت بشه. اگر ثابت شد که یکی از این افراد در واقع خلافی مرتکب شده، جرمی مرتکب شده، گناهی مرتکب شده، اون موقع باید باش برخورد کرد. پس اصل بر براءت است، مگر خلاف اون ثابت بشه. این اصل از پس از 11 سپتامبر در درون آمریکا تغییر کرد. خاطرتون باشه زمانی که اولین بار مطرح شد مسئله ایجاد وزارت امنیت داخلی، تو برنامه مطلب رو یک مقداری باز کردیم و مشخص شد که ایالات متحده داره میره که گزینه ای رو در دکترین امنیت داخلیش انتخاب کنه تحت عنوان اصل بر عدم براءت است. یعنی پیشا پیش، چون بعدن این در دکترین امنیت ملیش و دکترین نظامی آمریکا هم مشخص شد که ضربه پیش دستی رو عملی کنه. ممکنه یک کشوری بخواد به قول معروف تأسیساتی رو ایجاد کنه، سیستمی رو ایجاد کنه، تکنولوژی رو ایجاد کنه، سوپر کامپیوتری رو بخره، چیزی رو از بیرون مرزش وارد کنه که برای مقاصد دیگه، چون احتمال داره این در راستای چیزی به کار بره که آمریکا این رو علیه خودش تهدید میدونه، در دکترین امنیت ملیش و استراتژی نظامیش اصل رو بر این گذاشت که باید پیش دستی کنه و بره اون رو پیشاپیش منهدم کنه. اینجا اصل در روابط بین ملت‌ها اصل بر عدم براءت شد. عدم براءت از این که این امکانات رو میشود در واقع اونجا استفاده کرد و
که ممکنه بعد متوجه شهروندان آمریکا
در مورد خود در مورد خود شهروندان هم همین شد. قرار بر این شد که اصل بر عدم براءت باشد. لذا همین شهروند ایرانی که تا دیروز همین مدارک رو هم نداشت در آمریکا، مثلا فرض کنیم اصلا نداشتن، اینا تا دیروز داشتن اونجا به سلامت کار میکردن، مالیات میدادن، عوارض میدادن، حقوق شهروندی رو رعایت میکردن، قانونگرا بودن. حالا چگونه است که ما باید بیایم این آستانه تحمل رو بیاریم پایین، فضا رو ببندیم، اصل رو بگذاریم بر عدم براءت؟ شما در واقع عدم براءت در موردتون صدق میکنه، بیایید خلافش رو ثابت کنید،
ثابت کنید که من
خلاف کنید که شما اصلا مشکلی ندارید.
خب تماسی داریم، یکی از بینندگان در ارتباط هستن. من سلام میکنم، شب بخیر عرض میکنم خدمتشون. خواهش میکنم خودتون رو معرفی بفرمایید و فرمایشتون رو بفرمایید.
سلام آقای عبدالرشیدی، آقای دکتر عباسی، صبح شما در تهران بخیر. صدای من خوب میاد؟
بله، یکم بلندتر صحبت کنید خیلی بهتر.
بله خواهش میکنم. میخواستم یه توضیح بدم راجع به بازداشت های اخیر راجع به ایرانی ها.
بله.
اولا این قضیه اینجور هست که تمام کسانی که بازداشت شدن
به صورت غیر قانونی در امریکا حضور داشتن. حالا این مسئله چجوره؟ مثل اینکه مثلا کسی با ویزای توریستی آمده، مدت ویزاش منقضی شده، به هر دلیلی میخواست بمونه و هنوز به جنبه قانونی مثبتی نرسیده، اینطور افراد بازداشت شدن. و مسئله اینکه حالا لجیسلیشن و قانونگذار چگونه قانون میگذاره و قانون چجوری اجرا میشه، این دوتا در این کشور مسئله کاملا از هم جدایی هستن. بعد اینجا راجع به نحوه بازداشت ها بهتون توضیح بدم. اینجا برای امریکایی و غیر امریکایی موقعی که اینتیک میشید توی زندان میرید هیچ فرقی نداره. من اینو به همه عزیزان بگم، شما اگر اینجا با یک نفر هم دعواتون بشه و امریکایی هم باشید، موقعی که دارید میرید به سمت زندان از دادگاه همون حالت لباسی رو که تنتون میکنن و همون زنجیری که رو دست و پاتون و اینها میبندن، اینها برای همه هست و اصلا هیچ مسئله غیری برای ایرانی ها اتفاق نیفتاده. ما همه ناراحت هستیم از این مسئله، همه دلخوریم، همه ناراحتیم و کاش اصلا این اتفاق نمیافتاد. و من خواهش میکنم که این مسئله رو مد نظر داشته باشید. من میخواستم حدود چند هفته پیش زنگ بزنم، موقعی که اون برادر عزیز خبرنگارمون توی فرودگاه دالاس در دی سی این اتفاق براش افتاده بود، ایشون هم باز دوباره اونجا گفته بود که چون ویزایی که ایشون نشون دادن روی تلویزیون ویزای دی تو بود، ویزای توریستی بود، ولی ایشون ادعا کرده بود که آمده فیلم بسازه اونجا و این مغایرتی که بین ادعای ایشون و اون نوع ویزاشون بود باعث شده بود که بدون دستگیریشون و دیپورتشون ختم بشه. و این مسئله اینجوریه، همچین مسئله غیری نیست. ما خیلی از ایرانی ها اینجا توی سیستم امریکا داریم کار میکنیم، خیلی از ایرانی ها افتای دیپورتیشن هستن، افتای امیگریشن هستن و این مسئله رو میدونیم و خواستم که فقط این توضیح رو بدم که زیاد به راه خطا نرفته باشه. از این مسئله گذشته خیلی ممنون از شما به خاطر برنامه بسیار زیباتون. یه خواهشی که میخواستم بکنم اینه که محبت بکنید مسائلی رو که محور برنامه قرار میدید برای ما ایرانی های خارج از کشور به خصوص توی آمریکا یه مقدار کاربردی باشه. مثلا امریکا داره نیروهاشو میاره تو منطقه و و و و، خب چه ضرری برای منافع ما ایرانیان داره و ما ایرانیان خارج و داخل چه سیاستی باید در قبال این داشته باشیم؟ اینجوری ما میتونیم بفهمیم که کجا ایستادیم و بهتر عمل بکنیم. خیلی از ماها تو جاهایی هستیم که میتونیم حرف بزنیم، بتونیم بهتر حرف بزنیم، بتونیم حق خودمون رو بگیریم و حداقل این باشه که بی تفاوت نباشیم در مقابل وطنمون و میهنمون، حالا به هر دلیلی داریم اینجا زندگی میکنیم. و خیلی ممنونم، اگر سوالی دارید من در خدمتتون هستم.
نه خیلی متشکرم جناب آقای کریمی، خیلی لطف کردین تماس گرفتید. خواهش می‌کنم باز هم در هفته‌های آینده بیننده برنامه ما باشید، اظهار نظر خوبی داشتید شما. چشم. در مورد کاربردی بودن که هست، همین برنامه ما الان داره همین مسئله رو که مبتلا به ایرانیان مقیم آمریکاست تحلیل می‌کنه و ان شاءالله خب در زبان تحلیل دکترینال و استراتژیک همین مسائل مطرح میشه. و اما در مورد مطالبی که گفتید، حالا من به صورت سوال یه مقدار خلاصه کنم، به صورت سوال جناب آقای دکتر عباسی شما پاسخ بدین. یکی این که فرمودن با همه ایرانیان و آمریکاییان با همه اینجور برخورد میشه، که خب بله با آمریکایی‌هایی که برخورد میشه شاید در مثلا اوکلاهوما بمب میذاره یا منفجر میکنه که اونجور برخورد میشه، ایرانی که هنوز جرمش ثابت نشده یا هر کسی که جرمش ثابت نشده و رفته احضار شده فقط زنجیر بستن و به وکیل اطلاع ندادن که کجا میبریمش، با همون قوانینی که در امریکا تعریف شده مغایرت داره. این نکته اول شما بفرمایید. نکته دوم که گفتن که آقای دهباشی ویزای توریستی داشتن میخواستن فیلم بسازن، جناب آقای کریم مواردی هست آقای عباسی کیارستمی برای دریافت جایزه اول از یک جشنواره به امریکا میاد راش نمیدن. عباس کیارستمی که برنده جایزه نخل طلایی
کن،
آقای قبادی، شخصیت هایی که در عالم هنر در دنیا مرزهای بین المللی رو در نظر دیدن، اونها که نیومده بودن فیلم بسازن. یک تناقضی اینجا وجود داره. حالا دکتر عباسی توضیح بفرمایید.
من تشکر میکنم از حسن نظر این هموطن خیلی خوبمون، امیدوارم همیشه سالم و سلامت باشن. یک اشاره فنی ایشون داشتن، اشاره مهمی بود. ایشون فرمودن بین اون قواعدی که قانونگذار قانونگذاری کرده و اون چیزی که اجرا میشه، علارغم مثلا اینکه کاری نداشته باشیم به این مسئله، این دو حوزه از هم جدا بشه. تو اجرا مسئله در مورد همه ثابته، این موضوعی که ایشون فرمودن بله صدق میکنه. این در واقع فرض بفرمایید به دلیل اینکه عرض کردم ضریب تساهل و تسامح در اون جامعه بالا بوده تو برخوردهای امنیتی. شما اگر برخورد پلیس آمریکا رو ببینید وقتی به یک اتومبیل نزدیک میشه باید حتما کسی که پشت فرمان هست دستش رو روی فرمان بگذاره، مشخص باشه اصلا نداره. این توی کشورهای دیگه اصلا اینجوری مرسوم نیست،
قواعدی داره، قواعد بازی
یک مقدارم البته خشن‌تر از بقیه ملت هاست. این صدق میکنه چون عرض کردم اون جامعه ممکنه همه مسلح باشن، مسائلی باشه و برخوردها رو بله این چیزی که ایشون فرمودن صدق میکنه. یعنی مسئله اون که توی اجرا تقریبا در مورد همه یک دست حالا به نوعی دیده میشه. اما مسئله ما قبل رو که ایشون اشاره فرمودن، شما یک بخش قانونگذار داریم، حوزه عمل قانونگذار، یک بحث حوزه اجرا. این که قانونگذار چرا میاد فقط 5 6 تا کشور رو در نظر میگیره، جمله نکته ایشون این مطلب رو در بر.
یعنی آیا کسی دیگری غیر قانونی در امریکا نیست؟ آیا مکزیکی ها غیر قانونی زندگی نمی کنن؟ پورتوریکوی ها، کوبایی ها خیلی افراد گر هستن.
لذا یک وضعیت اینجوری برمیتابه، استثناء ایجاد کرد. خود شما ببینید عربستان بعد از این قضیه 11 سپتامبر بیشترین میزان اتهام رو داشت، بعد آمدن اثر انگشت آمریکای عربستانی‌ها رو بگیرن، وزارت کشور عربستان مقابله به مصر کرد و شروع کردن اثر انگشت گرفتن در عربستان. بعد هم سرمایه‌های عربستانی‌ها به ترس، به دلیل اینکه ترس داشتن از اینکه در اثر شرایط جنگ با عراق و بعد هم درگیری با عربستان، آرام آرام این سرمایه‌ها از خاک، یعنی در اونجا بلوکه بشه و بسته بشه، از اونجا فرار کرد. و فقط یک گزارش رو ما تقریبا 15 روز پیش من میخوندم، کردیت بانک سوئیس نزدیک 150 میلیارد دلار سرمایه عربستانی که از آمریکا فرار کرده رو جذب کرده بود. این رقم بسیار بالاست، یعنی از 550 میلیارد دلار سرمایه گذاری سالانه در جهان 150 میلیارد دلار رو آمریکا جذب میکنه به تنهایی. حالا عنایت داشته باشید فقط یک قلم 150 میلیارد دلار در واقع جابجایی، یعنی حرکت معکوس بوده و یک ضربه شدید اقتصادی آمریکا از در واقع فشاری که با عربستانی خورده بود. ضمن اینکه خب میدونید کالاهای آمریکایی در عربستان شدیداً تحریم شد
در تمام کشورهای حوزه جنوبی.
من میخوام بگم از این نمونه، آمریکا برای اینکه حتی دانشجویان عربستانی دیگه حاضر نبودن برن توی آمریکا برگردن، این اومد این محدودیت رو از عربستانی‌ها برداشت. در واقع تو حوزه قانونگذاری اومد یک مقدار با عربستانی‌ها محدودتر برخورد.
یعنی قانون انعطاف لازم رو میتونه
داشته باشه. ولی نکته‌ای که وارده این که واقعاً در واقع این برخورد وقتی به مثلا هموطنای ما میرسه یک مقداری متاسفانه ثقیل‌تر میشه و یک مقداری این از روی عناد بیشتری است. ما در طول 10 سال گذشته مکرر تیم‌های دانشمندان ما که به دعوت خود دانشگاه آمریکا میرفتن اونجا، هنرمندان ما همونطوری که فرمودید آقای کیارستمی، آقای قبادی، حتی آقای دهباشی هم در واقع به دعوت اونجا، یعنی دعوت شده بود رفته بود. حالا شاید من در مورد ویزای ایشون اطلاع ندارم، اما واقع امر اینه که همون مورد فنی که شما اشاره فرمودید، تمایز بین نگاه قانونگذار و نگاه اجرا. اگر در حوزه اجرا هم یک دستی ببینیم، باز خود اون قانونگذار در اون آمریکا هست که در واقع میاد و حوزه عمل این آزادی‌های فردی رو محدود می‌کنه، آزادی فردی که شعارش در متن لیبرال دموکراسی داده شده. و متأسفانه این فضایی که ایجاد می‌کنه، این فضا یک مقداری نگران کننده است، از این حیث که به هر جهت اون هموطن ما اونجا یه نکته در واقع بی‌طرفانه هم ایشون اشاره فرمودن که من فراموش کرده بودم بگم، اینه که بعضن این هموطنای ما حالا به یک نوعی مثلا فرض کنید ممکنه غیرقانونی اونجا بوده باشن، حتی با این وضعیت هم که غیرقانونی اونجا بوده باشن بعضی از این هموطنای ما، این سطح از برخورد شاید خیلی منصفانه نباشه و اون آزار و اذیت ها به هر جهت یک ضربان عجبی است.
ببینید در کشورهای دیگر هم هست، تعداد مثلا ترک هایی که در آلمان غیر قانونی زندگی میکنن یا عرب هایی که در فرانسه زندگی میکنن،
ما خودمون 2,600,000 نفر کرد دوستان افغانی رو اینجا داریم.
بله.
و به دلیل مشکلات خاصی که کشورشون داره، این 2,600,000 افغانی الان رقم رسیده به تقریبا زیر 2,000,000، یعنی 1,000,000 خورده نفر، ولی همچنان با وجودی که فضای کشورشون آرام هست و عمدتاً هم غیرقانونی اینجا حضور دارن، عمدتاً غیرقانونی هستن. ولی در این که برخوردهای این چنینی با، مگر اینکه مثل یک ایرانی که اگه جرمی مرتکب شد اینها هم جرمی داشته باشن، لذا یک مقداری این شائبه به صورت جدی وجود دارد که شهروند لیبیایی، سوری، سودانی، عراقی، ایرانی یک مقدار این برخورد.
چرا این 5 تا فقط؟ چرا این 5 تا؟ چرا مکزیکی ها و کوبایی ها و بقیه؟ بله. نه جناب آقای کریمی، فرمایش شما در قسمت اعظمش درست بود، اما این بخشش یکم حالا اجازه بدین اختلاف نظر داشته باشیم. ولی آقای دکتر
هم مبتنی بر اختلاف نظر بله
ایشون با حسن نیت فرمودن و اونی که اون جامعیتی که گفتی قطعا به اون شدت نیست. خب حالا شما اشاره به سرمایه‌های عربستان کردید، من یاد یه مطلب دیگری افتادم. عربستان و اتباعش سرمایه‌هاشون از امریکا بخشش رو خارج کردن. چه ما در هفته گذشته شاهد بودیم که مقامات آمریکایی حساب‌های یکی دو نهاد ایرانی رو در امریکا مسدود کردن، مثلا حساب‌های خبرگزاری جمهوری اسلامی که یک خبرگزاری است. من نمی‌دونم خبرنگار و خبرگزاری در همه جای دنیا از محترم‌ترین مراکز و مجامع هستن، ولی خب این مسدود کردن حساب‌ها یعنی چه آیه دربست؟
هفته گذشته یک فردی که در واقع شکایت کرده بود که من چند روزی در لبنان در واقع روبوده شده بودم، گروگان گرفته شده بودم و این احتمال رو میدم کسانی که من رو روبودن طرفداران ایران هستن، لذا درخواست غرامت کرده بود
بدون هیچ سند قطعی، فقط بله. احتمال داده.
دادگاه هم این حق رو به این فرد داده بود و در واقع مبتنی بر این قضیه قرار شده بود که مبلغ بسیار گزافی رو و سنگینی رو به این فرد خسارت بدن، قرار شده بود از دارایی های ایران بردارن. این نکته رو من اشاره می کنم، هیچ کجای قوانین بین الملل چنین ماده قانونی وجود ندارد که شما حق دارید دارایی های دیگران رو مسدود کنید. لذا در نگاه کارکرد امپریالیستی زاویه نگاه آمریکا، کشور متروپول که تمام اینترنت عقبش در آمریکاست، این حق رو برای خودش میدونه که فردا مثلا ببنده خیلی از سایت‌ها رو. این که نظام مالی جهان عقبش در اروپا و آمریکاست باعث میشه که در واقع دارایی‌های دیگر ملت‌ها رو به سادگی هر وقت اراده کنن مسدود کنن. این نگاه نگاهی است که متأسفانه وجود داره و شما ببینید حساب دیپلماتیک ایران رو که چون کشور پاکستان حافظ منافع ایران هست در آمریکا و کشور سوئیس حافظ، همونطور که کشور سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران هست، حافظ دفتر حفظ منافع ما که اونجا هست، کشور پاکستان در واقع نماینده است که حافظ منافع ایران در خاک آمریکا است. اون حساب مربوط به پاکستان هست، حساب پاکستان رو مسدود کردن. البته خب ما 12 میلیارد دلار یک اختلاف در واقع حساب و کتاب با آمریکا داریم از دارایی‌هایی که از قبل از انقلاب در اختیار آمریکا بوده. هر از چندی آمریکا یک گوشه از اینو اعلام می‌کنه من برمی‌دارم برای فلان منظور. خب آقا دیگه می‌خواستی برداری از اون برمی‌داشتی دیگه، چرا حساب خبرگزاری جمهوری اسلامی رو می‌بندی؟ پاکستان بیاد اعلام کنه آقا اون حسابی که شما بستید مربوط به سفارتخونه منه. یک شهروند آمریکایی که میاد میگه منو یک جا 4 روز گروگان گرفتن، این حق براش قائل میشن که این مقدار در واقع امکانات دستشو بگیره. حالا واقعا این حق شهروند ما نیست که اونجا شکایت کنه و خسارت بگیره، غرامت بگیره که به ما فرض کنید 200 نفر 300 نفر، این 200 نفر 300 نفر هم اگر در 2 روز 3 روز 5 روز 4 روز نگهداری شدن و باشون برخورد بد شده، حاصل جمع همه این رو هم حساب کنیم اندازه خسارتی که اون یک نفر طلب داشته، اینها هم از مثلا جامعه آمریکا از نظام خاص آمریکا طلبکار باشن، یک مقداری در واقع این مظلومیت مرتفع بشه. در این فضایی که متاسفانه این شرایط ایجاد کرده و متاسفانه این زورگویی ایالات متحده در همه دنیا روز به روز داره بست پیدا میکنه، این نوع برخورد با هموطنهای ما و افرادی که اتباع کشورهای دیگه هستن طبیعتاً تبعاتی رو برای اینها در پی خواهد داشت که باز عرض میکنم خود آمریکاست که این جامعه بازش رو داره خودش در واقع خودش دشمن این جامعه باز هست.
حالا به کجا خواهد رسید؟
بله خودش دشمن این جامعه بازه و
خب بیننده دیگری در ارتباط هستن، من هم سلام میکنم، هم شب بخیر عرض میکنم، هم خواهش میکنم خودشون رو معرفی کنن و مطلبشون رو بفرمایید.
الو
سلام.
الو سلام. ببخشید من صداتون خیلی ضعیف میشنوام، ولی من مهدی هستم از لس آنجلس کالیفرنیا زنگ میزنم.
خیلی ممنون آقای مهدی، بفرمایید.
ضمن سلام به شما و همچنین آقای عباسی، واقعا میخواستم از زحمات همه شما از تمام برنامه های جمع جمع کلن همه شون سپاسگزاری کنم، تشکر کنم، مخصوصا از این تحلیل های آقای عباسی، واقعا بسیار تحلیل های روشن و بسیار تحلیل های جالبی است که اصلا من 30 سال اینجا زندگی میکنم، خیلی برای من جالبه که این تحلیل به این سادگی رو متاسفانه نمیدونم چرا که بعضی ها درست مطلب رو نمیگیرن.
خوشحال آقای مهدی شما رو
دارم. یکی این که مسئله با مسئله 11 سپتامبر، تمام کسانی که در اون برنامه 11 سپتامبر دست داشتن هیچ کدومشون غیر قانونی در اینجا زندگی نمی‌کردن، همه‌شون یا سیتیزن بودن یا گرین کارت داشتن.
نکته جالب.
ولی ما متاسفانه اومدیم در این الان اومدن اینا یه برنامه‌ای ریختن، این برنامه‌ای که اینا ریختن اصلا ربطی به این مسئله نداشت. این مسئله به این سادگی رو من نمی‌دونم. ببینید اصلا حسی که من واقعا می‌خورم این است که من در اینجا دارم زندگی می‌کنم، ولی اصلا مثل آب، مثل اصلا روز روشن معلوم اصلا داستان اینا چی هست، اینا چه برنامه‌ریزی‌هایی دارن. خیلی واضحه که اینا، من شخصا فکر می‌کنم هدف اصلی اینا فقط ایرانه، تمام این بازی ها فقط به خاطر ایرانه، هم برنامه عراق هم اینا بهانه است. تمام این نیروها، تمام این بازی ها، من نه سیاست مدارم نه راجع به سیاست چیزی میدونم، ولی اصلا مثل روز روشن مسلمه که اینا تمام برنامه هاشون چیزی جز ایران نیست. و الان هم اینا از تمام ترسایی که دارن به خاطر اینکه واقعا تنها کشوری که الان رو کره زمین وحدت آنچنانی داره که 6-7 میلیون ما بسیجی داریم که هیچ قدرتی حتی چین هم نمیتونه در مقابل این بسیجی ها وایسته با اون 1 میلیارد خود جمعیتش، چون مردمی هستن. به خاطر اینا اینو واقعا الان ایران و به اصطلاح اسلام در مقابل اینا خطرناکترین چیزیست که اینا به زانو در آمدن. و اینا ببینید اینا ریشه ندارن، ریشه چون ریشه ندارن و اینا هر کاری بکنن آخرش هم یعنی نابودن، یعنی برای نابود هر کاری هر قدمی که دارم برمیدارن یه قدم نزدیک به برای نابودی خودشون برمیدارن. و من متاسفم از این کانال‌های تلویزیون ایرانی که در اینجا لس آنجلس پخش میشه. واقعا واقعا من برای همه‌شون متاسفم و همچنین متاسفم برای کسانی که گوش می‌کنن به این چیزایی که اینها به خوردشون میدن. واقعا ذهنیاتشون رو دارن اصلا دور می‌کنن از این مسائل. این مسئله خیلی واضحه آقای شما 11 سپتامبر اونایی که دست داشتن چیز بودن، نه اینکه غیر قانونی بوده، همشون اینجا درس می‌خوندن، نمی‌دونم خلبانی رفته اونجا درس خونده، همش سیتیزن بودن، آب از آب تکون نخورد. حالا چطور شد یه دستگاه اومدن اونم اومدن این مسئله گرفتن؟ اگر این مسئله قانونیه، اون دوست ما که زنگ زد که نمی‌دونم میره زندان، نمی‌دونم همه رو یکی می‌کنه. آقای عزیز، دوست عزیز، من خودم 30 سال زندگی می‌کنم، شاید فقط کارمند آمریکایی هم دارم، ولی با وجود این من 100 سال دیگه هم زندگی کنم و باور کنید من یه خارجی ام اینجا، فرق نمی‌کنه. من بچه هم اینجا به دنیا آمده، ولی بچه من هم خارجیه، تا 10 نسل دیگه هم خارجی خواهد بود به خاطر اسم فامیل اسم من. این چیز واضحه. من وقتی رو نمیگیرم، من واقعا از همه تشکر میکنم و امیدوارم که در راهی که قدم ور بشین همیشه موفق و پیروز. آقای عباسی ما خیلی شما رو دوست داریم.
ما هم خیلی آقای دکتر عباسی رو دوست داریم. آقای مهدی از شما هم خیلی تشکر میکنم. ابراز احساساتی که شما دارید خب نشانه است از تعقل درست یک ایرانی در هر جای دنیا که زندگی بکنه. نکته خیلی قشنگی ظریفی گفتن که تمام کسانی که در 11 سپتامبر شرکت داشتن تبعی آمریکا بودن. بله. هیچ کدام غیر قانونی اونجا زندگی نمی‌کردن. بله. نکته درستی بود.
یعنی در واقع قانونی اونجا حضور داشتن.
قانونی بودن، حالا سیتیزن بودن. بله. مدارکشون درست بود. بله. نچرالایز شده بودن، به قول فرنگی ها مشکلی نداشتن. بله. بفرمایید.
ما هم شما رو دوست داریم و در واقع بدونید که از درون مرزهای ایران قلب‌های ما برای شما میتپه. من این رو به شما و همه هموطنان خوبم این نوید رو بدم که من در طول هفته گذشته در دانشگاه‌ها زیاد سوال میشد که وضعیت هموطنان ما چی میشه. همه اینجا نگران بودن، اینجوری نبود که همه مردم عادی باشه براشون. و حتی من خبر داشتم بعضی از تشکل‌های دانشجویی در کشور دنبال گرفتن مجوز بودن که در جلو دفتر سازمان ملل، جلو سفارت سوئیس دست به تجمع بزنن در حمایت از هموطنامون. اینی که ما هم شما رو دوست داریم و نگران شما هستیم. اگر احساس میکنیم اگر الان نخواهیم واقعا اقدام کنیم، فشاری که الان به دولت جمهوری اسلامی است، مسئولین قضایی ایران دارن اقدام میکنن، برای این هست که فردا اینها فکر نکنن میتونن برخورد بیشتری کنن، در واقع بیان حالا دارایی های ایرانی های اونجا رو بلوکه کنن، هر برخوردی خواستن صورت بدن به هر جهت این اقلیت بزرگی که اونجا حضور دارن، اینها رو هر احساس کنن که اونها بی سرپناه هستن، حامی ندارن. همین هفته گذشته، توی 3-4 روز گذشته، هفته نامه المحرر العربی که در دمشق، در پاریس و در لندن همزمان منتشر میشه، یک مصاحبه مبسوطی رو با جنرال کینگستون فرمانده سابق مرکزی ایالات متحده صورت داده بود که اون گفته بود آمریکا در برخورد با ایران مونده چه کار کنه، اصلا هدف اصلش حمله به ایران هست، ولی اصلا مونده که چجوری این مشکل ایران رو حل کنه، با ایران برخورد کنه. و بسیار نکته مهمیه. دیروز و پریروز در روزنامه‌های داخل کشور اون مطلبی رو که جنرال کینگستون مطرح کرده بود کاملا با توضیحات گسترده ارائه شده بود و واقعا حکایت از این میکنه که ایالات متحده اون نیت‌های درازمدت رو داره اما نمیدونه چجوری باید برخورد کنه. اینی که ما نباید چنین اجازه‌ای رو بدیم که وقتی 30 سال هموطنای ما اونجا مثل شما زندگی کردن، بیشتر کمتر حسن شهروندی رو، بالاخره حالا 4 نفرن توی هر جایی که باشن ممکنه یک نفر توشون یک مسئله انجام بده، ولی واقعا اکثریت ایرانی هایی که اونجا هستن اون حقوق شهروندی رو رعایت کردن و این مطلب روان نیست و همونطوری که شما فرمودید متاسفانه شهروند درجه 2 اطلاق میشه بر عزیزان هموطن ما اونجا و ما این نگرانی رو داریم. لذا ضمن این که ما شما عزیزان رو به آرامش دعوت میکنیم و امیدواریم که اون وفاق و همدلی و یک دستی همه شما عزیزان از هر نگاه و از هر منظر و از هر سلیقه سیاسی و هر کس به هر دلیلی اونجا هست اشکال نداره، مهم اینه که همه سالم باشن و هیچ نگرانی نداشته باشیم، خطری تهدیدشون نکنه و این انسجام در داخل هم باشد که با بالاترین توان حمایت کنه. ایران در طول تقریبا 48 ساعت گذشته اون سفیر سوئیس رو فراخوان کرده، در واقع توصیه‌های عمده رو صورت داده، متعاقبا سفارت پاکستان هم که حافظ منافع ایران اونجا بوده اون هم کارهای عمده رو صورت داده، وزارت خارجه ایران دنبال میکنه، مجلس و سیستم قضایی ایران هم دنبال مسئله هست و ما نباید اجازه بدیم که با شهروند ما هر کس هر کجا خواست برخورد کنه. این برجهت درست در سالی که اینجا سال عزت و افتخار حسینی نامیده شده، برخوردی که عزت هموطنای ما رو مخدوش کنه در واقع از دید همه منفی است. ما نمیگیم خدا نکرده اگر کسی کاری انجام داد که مجرمانه بود برابر قوانین اون کشور باهاش برخورد نشه، اما واقعا این گونه هم نباید تداعی بشه که ایرانی بی سرپناه است و در واقع در دنیا بدون حامی است. ایرانی که توانسته برخلاف آنچه که در دنیا مطرحه 24 سال بدون آمریکا زندگی کنه که هیچ کس فکرش رو هم نمی کرد، این قدرت رو داره که از شهروند خودش رو هم دفاع کنه و امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشه.
خب تماس دیگری هم داریم در زمان بسیار کم باقی مانده به پایان برنامه. من خدمت بیننده سلام عرض می‌کنم، شب بخیر میگم، خواهش می‌کنم خودتون رو معرفی کنین، مطلبتون رو بفرمایید. ظاهرا هنوز برقرار هست یا نیست؟ خب نیست. آقای دکتر عباسی خیلی متشکر. نکته‌ای که آقای مهدی گفتن این بود که به هر حال ایرانی هر کجای دنیا باشد و هر مدت زندگی کند ایرانی است. بله. و حتی فرزندانش مثل که ارتباط برقرار است. من سلام میکنم، چون زمان خیلی کم هست خواهش میکنم خیلی سریع.
من میگم حالا هیچ کی جواب نمیده.
بله بفرمایید، من صدای شما رو میشنوم قربان.
الو.
بله بفرمایید. سلام. بفرمایید صدای من.
الو.
بله بفرمایید، ما در این ارتباط رفت و برگشت که فاصله هست گاهی اوقات.
الو صدا نمیاد.
بله بفرمایید. خب مثل که اشکال فنی است، چون ما صدای شما رو میشنیدیم، ظاهرا شما صدای ما رو نمیشنیدیم. بنابراین ایرانی در هر کجای دنیا که باشد و هر چقدر که باشد ایرانی میمونه. این مطلبی که آقای مهدی گفتن خیلی مختصر. آقای دکتر عباسی آینده این قضیه فکر میکنید تا کجا پیش میره؟
طبیعتا این روند رو با توجه به قوانینی که تثبیت شده اونجا و اینکه وزارت امنیت داخلی آمریکا مصر بر این هست که فضا رو یک مقداری بسته تر کنه، قطعا در آینده یک مقداری فشار بر اقلیت هایی که اونجا هستن و در واقع کشور آمریکا تعارض داره و در اونجا برخورد هایی میخواد صورت بده، مثلا عراقی که الان میخواد باش بجنگه، سوریه یا کشورهای دیگه، قطعا این فشار رو میخواد مضاعف کنه. البته خب این تحلیل خیلی خوشبینانه این نیست، ولی ما مجبوریم که یک مقداری واقعیت ها رو بگیم. لذا یک مقداری هموطنای ما، من دعوت میکنم هموطنامون رو به اینکه وفاق خودشون رو اونجا حفظ کنن، مراقب همدیگه باشن، همدیگه رو پوشش بدن. اگر خدا نکرده قرار شد اتفاق گسترده تری علیه این عزیزان بیفته، مراقب باشن. بالاخره اولین اقدامی که آمریکایی‌ها عموما صورت میدن مسدود کردن دارایی هاست. اقدامات بعدی که صورت میدن در واقع
در ممکن دارایی‌های ایرانی‌ها رو هم اونجا
عموما ببینید وقتی که میاد دفتر خبرگزاری جمهوری دارایشو میخواد ببنده اون حوزه. اینه که یک مقداری ما باید مراقب این قضیه باشیم تو پیامدهای این مسئله. این مسئله هست و در واقع متاسفانه این نگاه رو ایالات متحده داره، ولی این حق مواجهه، حق حتی مقابله به مثل برای
و پیگیری در محاکم و
پیگیری در مراجع قضایی.
خیلی متشکر جناب دکتر عباسی. من از توجه بینندگان عزیز هم به این برنامه سپاسگزاری میکنم آقای دکتر عباسی. و این نکته را عرض کنم، همین که شما ایرانی هستید، همین که شما به زبان بدانید که در ایران میلیون ها قلب برای شما میتپه، و همین که شما ایرانی هستید این رو بدانید که آنچه مهم است این است که عشق شما به ایران پاینده بماند. با تشکر تا هفته آینده، خدا نگهدار. آقای دکتر خیلی متشکرم. ما بازم وقتی هم آوردیم و سوال